بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شوارع الالهام صفحه 68 سطر 15 جلسه 30.
بر این موضوع دو تا اشکال وارد کردیم. اشکال دوم این بود که اگر این موضوع علم کلام باشد، باید در خود کلام مورد بحث قرار نگیرد، در حالی که از امهات مسائل کلام هست، پس حتما موضوع علم کلام نیست. به صورت یک قیاس استثنایی سلام علیکم، اگر موضوع علم کلام باشد، باید از مسائل نباشد، در حالی که از مسائل هست، پس موضوع علم کلام نیست. این اشکال دوم. جواب دادن از این اشکال که به دو جواب جواب دادن. جواب اول این بود که ما در کلام از وجود واجب تعالی بحث میکنیم و وجود برای واجب تعالی عرض ذاتی است و عرض ذاتی هر شیء، هر موضوعی میتواند مسئله علم قرار بگیره، مسئله علمی که این موضوع رو داره. بنابراین ما اگر از وجود واجب تعالی بحث کنیم، اگر از وجود واجب تعالی بحث کنیم، از وجود موضوع یعنی از عرض ذاتی موضوع بحث کردیم و چنین بحثی میتواند مسئله باشد، پس خلاف قانون عمل نکردیم. بله، اگر ممکنی رو ما بخواهیم موضوع قرار بدیم، چون وجود اون ممکن عرض ذاتیش نیست، اگر بخواهیم از وجود اون ممکن بحث کنیم، لازم میاد که در مسئله ای از عرض ذاتی موضوع بحث نشده باشیم، اون ممنوعه، خلاف قاعده است. اما اگر امری واجب باشه ما از وجودش بحث کنیم، چون وجود عرض ذاتی اوست، بحث از وجود او بحث از عرض ذاتی است و نتیجتاً جزء مسئله علم قرار میگیره و اشکال فنی داره. این اشکال جواب اول بود که گفتن. جواب دوم هم بعداً دو مرتبه تکرار میشه. تفتازانی بر این جواب اول چهار تا اشکال وارد کرده که ما اون چهار تا اشکال رو بیان میکنم. اشکال اولش، همچنین دوم و سومش ناظر به این قسمت از کلام مجیبه که گفت به خلاف سایر العلوم، فإن الوجود انما یلحق به موضوعات حال امر مباین. بر این تیکه ما سه تا اشکال میکنیم. توجه کنید، اشکال چهار تا اشکال هم که در جلسه گذاشته گفتم، چهار تا اشکال بر جواب اوله. سه تا از این اشکالات بر همین بخشش جرا خوندن. این مجیب در آخر بحث گفتش که در آخر جوابش گفت اگر چیزی از ممکنات باشد، بحث از وجود او بحث از عرض ذاتی نیست، چون وجود بر ممکنات به واسطه فاعل عارض میشه و چیزی که به واسطه فاعل عارض بشه عرض ذاتی نیست. یعنی چیزی که واسطه در ثبوت داره غیر از اون واسطه در ثبوتی که در جلسه گذشته گفتن، واسطه در ثبوت یعنی فاعل. چیزی که فاعل داره نمیتواند عرض ذاتی باشد اگر فاعلش غیر از اون معروض باشه. اگر فاعل خود معروض باشه اشکالی نداره، اما اگر فاعل غیر از معروض باشه این چنین عرضی عرض ذاتی معروض نیست. مثلا اگر اربعه رو مورد بحث قرار بدیم، موضوع قرار بدیم، مثلا البته شاید علمی نداشته باشیم که اربعه موضوعش باشه، ولی به عنوان مثال عرض میکنم اگر اربعه رو ما موضوع علم قرار بدیم و از زوجیتش بحث کنیم، این بحث از عرض ذاتیه، چون فاعل زوجیت خود اربعه است، یعنی نقشی در فاعلیت داره، چون لازم هر شی معلول خود همون شی، لازم هر ملزومی معلول همون ملزوم. البته به بیان دقیقی که بعضی ها ادعا کردند، فاعلی که ملزوم رو جعل میکنه به همون جعل لازم هم جعل میشه، یا در جایی که ملزوم لا مجعول باشد به همون لا مجعولیت ملزوم لازم لا مجعوله. مثلا خدا به قول مشام ملزوم است برای صور متصمه، و صور متصمه که صور علمیه او هستند لازم او هستند. خدا لا مجعوله، این صور هم لا مجعوله، صور لا مجعولن بلا مجعولیت ذات، و لوازم در غیر این موارد ملزومن مجعولن به مجعولیت ملزوم. اینو بعضی ها گفتن، حالا بابا این مبنا خیلی کار نده. بنابراین که لوازم از خود ملزومات ناشی بشن، یا لااقل ملزوم در لازم دخالتی داشته باشه، که یک قول اینه که دخالت داره، یک قول اینه که ناشی شد. علی حال معروض، معروض که همون ملزومه، فاعل عارضه، یعنی فاعل لازمه. این جور جاها رو ما عرض ذاتی میگیریم و دربارش اگر بحث کردیم مسئله میشه. یعنی اگر اربعه شد موضوع، زوجیت عرض لازمش میشه، عرض لازمی که عرض ذاتی، عرض ذاتی که فاعلش غیر اربعه نیست، عرضی که فاعلش غیر از معروض نباشد عرض ذاتی است. بنابراین اگر در علم از او بحث کردیم خلاف قاعده نرفتیم. اما اگر عرضی فاعلش اون معروض نباشد، غیر معروض فاعلی داشته باشد، اون عرض دیگه عرض ذاتی نمیشه برای معروض، و بحث از اون عرض در علم جایز نیست. وجود برای ممکنات عرضه، اما عرضی است که فاعل اون عرض خود ممکنات یعنی معروضات نیستند، بلکه واجب فعال است. پس وجود نسبت به ممکنات عرض ذاتی نمی‌شود. وقتی عرض ذاتی نشد نمیتونه به عنوان مسئله مورد بحث قرار بگیره. پس نسبت به ممکنات اگر بحث از وجود کردیم، بحث ما مسئله نمیشه. به این جهت هست که ما بحث از وجود موضوع علوم دیگر را در علم فوق تکمیل میکنیم، در خود علم انجام نمیدیم، زیرا که اگر در خود علم انجام بدیم بحث کردیم از وجود موضوع، وجودی که عرض ذاتی موضوع نیست، با این که در هر علمی باید از عرض ذاتی موضوع بحث بشه. این مبنای مجید بود. توجه کردید دو مرتبه خلاصش رو عرض میکنم. مبنای مجید این است که هر عارضی که بر موضوع علم بار شود و واسطه در ثبوت یعنی فاعل داشته باشد، فاعلش خود معروض نباشد، غیر از معروض باشد، چنین عرضی ذاتی موضوع نیست و نمی شود از این چنین عرضی در علم بحث کرد. اما عرضی که یا فاعل ندارد یا فاعلش خود معروض است، عرض ذاتی موضوع و می شود ازش بحث کرد. وجود برای واجب فاعل ندارد، یا به قولی فاعلش خود واجبه، میشه عرض ذاتی واجب، پس میشه ازش بحث. بحث از این چنین وجودی بحث از عرض ذاتی موضوع و از مسائل. اما ممکنات هر چی باشه وجود براشون عرض ذاتی نیست، چون فاعل داره. خود معروض فاعل نیست، فاعلی غیر از معروض داره. چون چنین است پس عرض ذاتی موضوع نیست. وقتی عرض ذاتی موضوع نبود، اگر در علم از او بحث کردیم، بحث از عرض ذاتی نمی شود و بحث ما مسئله علم قرار نمی گیرد. به این جهته که ما در علوم دیگر که موضوعشون یکی از ممکناته، بحث از وجود موضوع نمی کنیم، چون چنین بحثی مسئله علم نیست، مسئله علم دیگریست، مسئله این علم نیست. اما در علم کلام از وجود موضوع که واجب تعالی است بحث میکنیم، چون وجود برای او عرض ذاتیه، پس بحث از وجود موضوع میشود یکی از مسائل علم میشود. این تمام تلاشی بود که مستشکل انجام داده بود. میگفت وجود واجب عرض ذاتی است، وجود ممکنات عرض ذاتی نیستند. و معیار عرض ذاتی این تیکه مهمه، و معیار عرض ذاتی بودن و عرض ذاتی نبودن رو فاعل داشتن و نداشتن دونست. اون عرضی که فاعل ندارد، اون فاعل غیر از معروض نداره، یا اصلا فاعل نداره یا فاعل غیر از معروض نداره، ذاتی. اون عرضی که فاعل دارد غیر از معروض، فاعل غیر از معروض داره، غیر از معروض. معیار این قرار داره در اما اولا تفتازنی میخواد بگه این معیار درست. معیار عرض ذاتی این است که یا بی واسطه عارض شود یا با واسطه مساوی عارض شود. این معیاره. میخواد فاعل داشته باشه، میخواد نداشته باشه. فاعل داشتن، فاعل نداشتن دخالتی در عرض ذاتی و غیر ذاتی نداره. همین اندازه که عرضی بدون واسطه یا با واسطه مساوی عارض بشه میشه عرض ذاتی. شاهدش هم اینه که صحت و مرض بر بدن انسان عارض میشه، فاعل هم داره. صحت فاعل داره، فاعلش خود بدن نیست، یعنی خود معروض نیست. مرض هم فاعل داره، فاعلش خود معروض نیست. شما گفتید اگر چیزی فاعل داشت و فاعلش غیر از معروض بود، عرض ذاتی نیست. پس صحت و سقم باید عرض ذاتی بدن نباشن، چون فاعلی غیر از معروض دارن. به طبق معیاری که شما ارائه دادین، اینا باید عرض ذاتی نباشن و در علم طب از اینها بحث نشود، در حالی که از مسائل مهم طب همین صحت و مرضه. پس معلوم میشه این صحت و مرض عرض ذاتی هست ولو فاعل دارن. پس فاعل داشتن منافاتی با عرض ذاتی بودن نداره. شیعی عرض ذاتی است و فاعل هم داره. مهم اینه که بی واسطه عرض بشه یا با واسطه مساوی عرض بشه. مثال دیگر حرکته. حرکت برای جسم عرضه، فاعل هم داره، فاعلش غیر از جسم، یعنی غیر از معروضه. به طبق معیاری که شما ارائه دادید باید عرض ذاتی نباشه، چون گفتید اگر فاعل غیر از معروض داشت عرض ذاتی نیست. پس حرکت باید عرض ذاتی نباشه، در حالی که عرض ذاتی هست و در علم طبیعی ازش بحث میشه. مثال بعدی استقامت برای خط یا انحنا برای خط، خطی مستقیمه یا خطی منحنیه. این عارض داره، عارض خطه و فاعل داره، فاعلش هم خود خط نیست. باز بسیقه معیاری که شما ارائه دادید باید این عرض ذاتی نباشه، و در علم هندسه ازش بحث نشد، در حالی که عرض ذاتی است و بحث میشه. اینا همه نشون میدن که فاعل داشتن عرض منافاتی با ذاتی بودنش نداره، بلکه میتواند عرضی فاعل داشته باشد و در این حال ذاتی باشد، به شرط اینکه عرض بلا واسطه باشد یا با واسطه مساوی. پس معیاری که شما برای عرض ذاتی ارائه دادید معیار درستی نیست، نقض میشه در خیلی موارد. این اشکال اولی که تفتازانی در این موجود داره. مبنا باطله، مبنا نیست، یا قاعده ارائه داره قاعدش باطله، یا قاعده ارائه داره قاعدش باطله. حالا فرض کنید مبنا گرفته باشه، خب مبناش باطله.
منظور از فاعل همون واسطه در ثبوت دیگه،
فاعل واسطه در ثبوت. من در جلسه گذشته واسطه در ثبوت و واسطه در عروض گفتم، الان واسطه در ثبوت و در عروض به معنی دیگه میخوام استفاده کنیم. دیگه اون بحثی که در دیروز کردم جاش اینجا نبود، جاش اینجا نبود، خب مفید بود در اصل. واسطه در ثبوت یعنی فاعل، واسطه در عروض به معنای اینه که مثلا همون واسطه هایی که در فرض کنید که میاریم، واسطه در عروض مساوی، واسطه مثل تعجب که واسطه در عروض میشه و باعث میشه که ذکر عارض بشه، یا مثل حیوانیت که واسطه میشود در عروض ماشی بر انسان، یا مثل انسانیت که واسطه در عروض ذهن میشود بر حیوان، که واسطه گاهی اهمه گاهی مساوی است گاهی اخصه، اینا رو میگیم واسطه در عروض. واسطه در ثبوت و فاعل در اینجا معنای واسطه در ثبوت و واسطه در عروض این است که عرض میکنم، غیر از این است که در جلسه گذشته گفتم. اونی که در جلسه گذشته گفتم درست بود، اونجا فعلا جاش نه.
یعنی الان ایشون خلط بین واسطه در ثبوت کرده؟
بله، یعنی مجیب خلط کرده بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. اونی که مزاحم ذاتی بودن عرض است، واسطه در عروضی است که مساوی نباشد. اینی که ایشون مزاحم دیده، واسطه در ثبوتی که در واقع مزاحم نیست. ایشون واسطه در ثبوت رو که فاعل باشه مزاحم ذاتیت دیده، در حالی که واسطه در ثبوت مزاحم ذاتی بودن عرض نیست. واسطه در عروض به شرطی که مساوی نباشه مزاحم است با عرض ذاتی بود. اگر واسطه اخص باشه عرض ذاتی نیست، اما اگر خود عرض اخص باشه اشکالی نداره. بله الان عرض میکنیم، اگر خود عرض اخص باشه ولی بلا واسطه عارض بشه اشکالی نداره، اما اگر واسطه اگر با واسطه اخص یا با واسطه اعم عارض بشه دیگه عرض ذاتی نیست. با واسطه مساوی هم اشکال نداره، بازم عرض ذاتیه. بی واسطه عارض بشه چه مساوی باشه چه اخص، یا با واسطه مساوی عارض بشه عرض ذاتیه. اما اگر با واسطه اعم یا با واسطه اخص عارض شد دیگه عرض ذاتی نیست. پس معیار واسطه در عروض داشتن است، معیار ذاتی نبودن، نه معیار فاعل داشتن و واسطه در ثبوت داشتن. این مجیب خیال کرده اگر چیزی واسطه در ثبوت یعنی فاعل داشت دیگه عرض ذاتی نیست، در حالی که این چنین نیست. اگر چیزی واسطه در عروض داشت و اون واسطه هم مساوی نبود، اون دیگه عرض ذاتی نیست. پس خلق کرده مجیب بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. خب رسیده بودم صفحه 68، دو خط مونده به آخر. و قال شارح المقاصد و فیه نظر. این و فیه نظر یعنی در جواب نظر است، نه در وسانی یا در ولعفر. فیه یعنی در اصل جواب نظر. وقت بعد شروع میکنه به ذکر نظر، چهار تا نظر رو وارد بر جواب اول وارد میکنه، نظر پنجم رو بر جواب دوم وارد میکنه. پس فیه نظر این در مطلق این جواب نظر، کاری به اول دومش نداره. اما اولا فلعنه ليس من شرط العرض الذاتي ان لا يكون معلولا للغير. شرط عرض ذاتی این نیست که معلول غیر معروض نباشد، غیر یعنی غیر معروض. اگه معلول نباشد یا معلول معروض باشد عرض ذاتی است، اما اگر معلول غیر معروض باشد عرض ذاتی نیست. اینو مجیب گفت، ایشون میگه نه شرط این نیست، این حرفه تو درست نیست. شرط عرض ذاتی بودن این نیستش که عرض معلول غیر معروض نباشد، می تواند معلول غیر معروض باشد و در این حال ذاتی هم قرار داده بشه، بلکه شرط این است که لا یکونه لحوق اون عرض لشه، یعنی به معروض، به توسط لحوق عرض لامر خارج از معروض که غیر مساوی است، لامر خارج غیر مساوی، امر خارج اعم یا امر خارج اخص، اگر واسطه شد برای عروض عرضی بر شه یعنی بر معروض، این نمیذاره که این عرض عرض ذاتی باشه. واسطه در ثبوت، واسطه در عروض داشتن، یعنی اگر بخواد عارض بشه احتیاج به واسطه دارد، این واسطه در عروض داشتن مزاحم ذاتی بودنه، به شرطی که اون واسطه هم مساوی نباشه، اگه مساوی باشه بازم مزاحم با ذاتی بودن عرض نیست. پس واسطه در عروض داشتن مزاحم، نه فاعل داشتن، یعنی واسطه در ثبوت داشتن. للاتفاق علی کون صحت و المرض عرضا ذاتیا للانسان، بعد از اتفاق هرگون باشه باید خط بخواد، چون همه اتفاق داریم بر این که صحت و مرض عرض ذاتی انسان است، در حالی که صحت و مرض عرضی هستن که فاعل دارن و فاعلشون هم معروضی نیست. همچنین حرکت و سکون عرض ذاتی است للجسم، در حالی که حرکت و سکون فاعل دارن، فاعلشون هم جسم است. همچنین استقامت و انحناء عرض ذاتی هن برای خط، در حالی که فاعل دارن، فاعلشون هم باز اون خط یعنی معروض نیست. الی غیر ذلک. از اینجا میفهمیم که فاعل داشتن مزاحم با عرض ذاتی بودن نیست، اونی که مزاحم واسطه اخص یا اهم برای عروض داشتن. این یه مطلبی بود که یه اشکالی بود که اون قاعده ای رو که موجود تأسیس کرده بود باطل میکنه، اون قاعده قاعده تام نیست. به جواب توجه کنید، من جلسه گذشته دو تا مطلب گفتم که هر دوش بی ارتباط من از بحث بود. یکی همین که واسطه در ثبوت و واسطه در عروض رو با اون معنی که جلسه گذشته عرض کردم عرض کردم، این مطلب مفید بود اما ارتباطی به این بحث نداشت، باید جای دیگه مطلب میشه. این واسطه در ثبوت و عروضی که امروز گفتم درست بود، مرتبط به بحث، نه اونی که جلسه گذشته بود. یه مطلب بود، یه مطلب دیگه این که توضیح دادم که وجود برای واجب تعالی عین ذات و عرض ذاتی نیست، که بعد آقا اشکال کرد که عین ذات و عرض ذاتی نیست، در حالی که اگر چیزی عین ذات باشد میتواند عرض ذاتی باشد، چون بحث ما در عرض با عیسی حوزی نیست، بحث ما در عرض با برهان، ذاتیات با برهان میتوانند عرض ذاتی با برهان باشد. اون مطلبی که من جلسه گذشته گفتم باید تتمه این اما اولا گفته میشد که اشکال پیش نمیامد. این بیانی که الان ما داریم میکنیم، بیان اما اولا، بر فرضی است که وجود واجب، دقت کنید، بر فرضی است که وجود واجب زائد بر ذات باشه. اونی که من جلسه گذشته گفتم باطل بود، ایشون هم اشکال کردن، اشکالشون هم وارد بود، جای گفتن من درست نبود، مطلب درست بود ولی جای گفتنش درست نبود، جای گفتنش اینجا بود، من عجله کردم زود گفتم. اگر ما وجود واجب رو عین ذات بگیریم، اصلا معنا نداره که بگیم این وجود فاعل داره یا فاعل نداره، اصلا عارض نیست. بحث ما الان در چیه؟ بحثی که مجیب گفت و ما هم که تفتازانی هستیم برش اشکال کردیم، بحث در عرض بود، یعنی چیزی که خارج از ذاته، زائد بر ذاته و میخواد بر ذات عارض بشه. گفتن مجیب گفت اگر این فاعل دارد ذاتی نیست، اگر فاعل ندارد ذاتی هست. ما نرفتیم اینو اینطوری بحث کنیم که وجود واجب عین ذاتش، اصلا بحث در این که فاعل داره اده نداره درست نیست، اینطوری بحث نکردیم، قبول کردیم که وجود واجب تعالی زائد بر ذاتشه و وجود بقیه ممکنات هم زائد بر ذاتشونه و قبول کردیم که اون وجود واجب که زائد بر ذاتش فاعل نمیخواد، این وجود ممکنات که زائد بر ذاتشونه فاعل میخواد، تمام حرفا رو قبول کردیم. بعد آمدیم گفتیم اینطور نیست که معیار فاعل خواستن و نخواستن باشه، معیار ذاتی بودن و ذاتی نبودن فاعل خواستن و فاعل نخواستن نیست. اینطوری وارد بحث شدیم، ولی از اول میتونستیم اینجوری وارد بحث بشیم که واجب تعالا اصلا وجودش عین ذاته، بحث در این که فاعل میخواد نمیخواد غلطه، خود ذات که فاعل نمیخواد وجودش هم همونه دیگه، نه اینکه ذات فاعل نخواد عرضش فاعل بخواد فاعلش حالا خود معروضه یا بیرون معروضه. اینا تمام در صورتی است که وجود زائد باشه. اگر وجود واجب زائده اون وقت بحث میکنیم که حالا این وجودی که زائد بر ذاته فاعلی غیر از خدا به خدا داده یا خود خدا به خودش داده. این بحث در صورتی پیش میاد که وجود واجب زائد بر ذات باشه، اما اگر زائد بر ذات نباشه اصلا بحثی ما نداریم که وجودی کی بهش داده. وقتی خودش واجبه وجودش هم عین خودشه دیگه، اون واجبه، اصلا بحث نمی کنیم خودش به خودش داده یا کسی بهش داده. پس تمام این اما اولا مبنی بر این است که ما قبول کنیم که وجود واجب تعالی زائد بر ذاتشه، وجود ممکنات هم که زائد بر ذاتشونه، اون وقت بحث کنیم این زائد بر ذات در واجب تعالی عرض ذاتی است، چون فاعلی که معروض است این عرض رو ایجاب کرده. در ممکنات عرض ذاتی نیست، چون فاعلی که غیر معروض است این عرض رو ایجاب کرده. اون وقت فرق درست میشه، فرق در این صورت درست میشه بین واجب و بین ممکنات فرق میذاریم. هر دو عرضی دارن زائد، هر دو وجودی دارن زائد که عرضه، اما یکی عرضی است که فاعلش معروضشه، یکی عرضی است که فاعلش معروضش نیست. این جوابی که ما دادیم مبنی بر این است که قبول کنیم که وجود واجب تعالی زائد بر ذاتشه، و الا اگر زائد بر ذات نباشه اصلا این مباحث پیش نمیاد. روشن شد که حالا جای زیادت وجود واجب بر ذات یا عینیت اینجا بود، و من جلسه رو داشته درست مطلب درست بود ولی جاش اینجا اونجا نبود که من گفتم. بله اگر ال اول هم باشه خوبه، در ال اول هم باشه زیر ال اول نمیشته.
بله
یعنی
امر مباین
درست، بله اونجا هم باشه خوبه، ال اول اصلا اونجا هم باشه بهتر از اینجاست، چون خود همون بحث جواب اول مبنی بر این بود، خود جواب اول مبنی بر این بود، اشکال اما اولا هم مبنی بر این بود. البته هر دو درسته، هم میتونه ذیل اما اولا نوشته بشه هم ذیل الاول نوشته بشه، چون بالاخره مبنای مجیب این بود. حالا چه شما در ذیل الاولی که جواب مجیب بود ذکرش بکنید، چه در ذیل اما اولا که اشکال بر اون ذکر بکنید درست. الان مطلب درسته، جایی که من جلسه گذاشته گفتم درست نبود، الا اصل مطلب درست.
الان این از عبارت این مطلب بیرون پوشیده شد که این مجیب قائل هست به این که وجود در واجب تعالی زائد بر ذاتش هست، این از عبارت بیرون پوشیده شما بیرون کرد؟
نه گفتیم مبنی بر اینه، چون گفتش که چون ببینید بحث در این میکنه که فاعل داره یا نداره، اگر عین ذات باشه دیگه بحث از فاعل نداره. ببینید یه وقت ذات رو واجب تعالی، ذات ممکن رو جعل میکنه، بعد وجود رو بر این ذات عارض میکنه. وقتی زائد بر ذات باشه اینطوره دیگه، اول ذاتی جعل میشه وجود هم برش عارض میشه. اول که میگم نه، اول زمانی اینا با هم جعل میشن، یعنی وجود و ماهیت با هم جعل میشن بنابرای قول به اصالت ماهیت. اول ذات جعل میشه بعدن وجود عارض میشه. حالا حرف اینه که عروض وجود رو خود ذات ایجاب میکنه یا همون فاعل. اگر خود ذات ایجاب شد عرض ذاتی میشه، وجود عرض ذاتی میشه. اگر فاعل ایجاب شد غیر از اون ذات عرض میشه عرض غیر. این فرع بر اینه که وجود زائد بر ذات باشه. اگر وجودی زائد بر ذات نبود، همون جائلی که ذات رو جعل کرده یا همون لاجعلی که باعث پیدایش ذات شده همون کافی بود دیگه. برای عروض ما فاعل نمیخواستیم، در حالی که این مجیب داره برای عروض هم فاعل درست میکنه. وقتی برای عروض فاعل درست میکنه معلوم میشه که وجود رو زائد بر ذات گرفته. اگر وجود زائد بر ذات نبود برای عروض دیگه فاعل نمیخواست. توجه میکنید؟ این ما از اینجا میفهمیم خود در عبارت تصحیح نداره.
قائلم داره کسی به زیادت وجود در ذات واجب باشه؟
بله، احتمالا فخر رازی، فخر رازی هست، شاید در بین متکلمین هم داشته باشه، شاید در بین متکلمین، در بین فلاسفه فخر رازی هست تصحیح میکنه که واجب تعالی ماهیت مجهوله و وجود او عارض است بر او و وجودش مانند سائر وجوداته. تصدیق میکنه که مانند سایر وجوداته، یعنی این وجود واجب با وجود ممکن فرقی نداره، فقط ذاتش فرق داره. اون اینطوری میگه، میگه ذات واجب با ذات ممکن فرق داره، وجودش میگه چیه؟
وجود خود واجب
کشکیده وجود اگر زاید بر ذات باشه خود این ذات اختزا میکنه وجود در واجب، خود ذات اختزا میکنه وجود رو، در ممکنات خود ذات اختزا نمی کنه.
میگه واجب حالا ماهیت رو که مشروعی هست ماهیت
اگر کسی قائل بشه به وجود ماهیت همون ماهیتی که فخر میگه، فخر میگه ماهیت مجهولت رو کنه، نه ماهیت رو ملعه هم همین ماهیت مایه غالفی جهان ماهو میگه یه ماهیت منتها مجهولت رو کنه. اگه این طور بگه حتما وجود زائد رو از سخت بشه. حالا اون دیگه در جای خودش بحث شده، یه شیء چی تو میتونه فاعل باشه، میتونه قابل باشه. ظاهرا اشاره میکردم که همین مباحث که در جایی که فاعل قابل به معنی منفعل باشه اشکال داره، ولی اگر قابل به معنی منفعل نباشه اشکال نداره. که توضیحش گذاشت، حالا در جای خودش هم ممکنه بیشتر از این بحث کنه. اگه وجود اصیل بگیرید، اگه وجود اصیل بگیرید ماهیت واجب رو همون وجود قرار میدید، دیگه اصلا زیادتی نیست. اگر شما ماهیت واجب و ماهیت بدونید وجود عارض برش میشه، وجود میشه غیر ماهیت. مگر اینکه وجود رو همین ماهیت بگیرید میشه، بله ذات واجب تعالی میشه وجود. اگر وجود رو با ماهیتش یکی بگیرید که این وجود ماهیت بالملل اهمه، اما اگر برای واجب تعالی ماهیت به ملخ هست قائل باشید وجود غیر ماهیته. وقتی غیر شد میشه زیادت دیگه، اصلا وقتی غیریت بیاد زیادت میاد. لذا در بحث کلام میبینید دو جور بحث مطرح میکنند، آیا وجود غیر ماهیته یا نه. لابلای بحث میگن آیا زائد بر ماهیت یا نه، همونه، همون آیا غیر ماهیت است. وقتی بحث میکنن که وجود غیر ماهیت یا غیر ماهیت نیست، درست مثل اینکه بحث کنم وجود زائد بر ماهیت یا عین ماهیت، که گاهی تعبیر به غیریت میشه گاهی تعبیر به زیادت میشه. یعنی تو خود بحث میگید یه دفعه غیریت میگه یه دفعه زیادت میگه، چون هر دو یکی هم دو تعبیر مختلف از یک مثلا اشکالی نداره که گاهی غیریت میگید گاهی زیادت. به بحث زیادت وجود هم که مراجعه میکنید همین میگید، گاهی میگن غیر، گاهی میگن زیاد. اگر واجب خود فاعل باشه
هم واجب باشه هم
کار، هم واجب باشه هم
کار، واجب باشه هم کار.
این در صورتی است که قابل به معنی منفعل باشه، اون وقت قابل میشه مستکمل، میشه مستکمل. اما اینطور نیست، شما دوباره همون اشکالتون داره تکرار میشه منتها با بیان دیگر. چطور میتونه هم واجب باشه هم فاقد؟ یعنی چطور میتونه هم فاعل باشه هم قابل؟ این همون شد عرض کردم، اگر فاعل به معنی، اگر قابل به معنی منفعل باشه اشکال داره، یعنی مستکمل منفعل، اما در غیر این صورت اشکال نداره. واجب تعالی عالم است به علم زیادی، یعنی زاده بر ذات، حالا بعد عالم بگم که وجودم روشن بشه، عالم است به علم زاده بر ذات. خب فعال این علم کیه؟ خودشه. قابل کیه؟ بازم خودشه. و قابل آیا با گرفتن علم منفعل شده و کامل شده، یا چون کامل بوده تونست علم را برای خودش جعل کنه؟ دومی رو ملاحظه کنید. آیا با گرفتن علم که خودش افاضه کرده کامل شده، یا چون کامل بوده تونست علم را به خودش افاضه کنه؟ علم رو برای خودش جمع کنه. مسلم این دومیه، چون کامل بوده تونسته علم رو به خودش بده. این جوابیست که کل متکلمین به فلسفه میده. خود فلسفه هم در جاهلی از این جواب استفاده میکن، میگن ما میگیم، یعنی متکلم نشاری، که خدا چون عالم بود، چون خدا کامل بوده تونسته به خودش علم بده، نه چون علم پیدا کرده کامل شده، پس قابلیت در اینجا آن مستکمل نیست، بلکه در اینجا قابلیت به معنی اینه که کامل است که میتونه حساب کنه.
کامل بوده عالم بوده دیگه، اونطوری نبوده که کامل نبوده.
حالا اگر ببینید ما جوابی داریم میدیم که جواب که فاعل قابل به هم جمع بشه. حالا دو مرتبه فلاسفه اشکال میکنن بر متکلمین یا نه، اون دیگه در جای خودش باید بحث بشه. اگه بخوام بحثش رو ادامه بدیم، یک صفحه مطلب شرح مواقف و چه مقدار از بحث سنگین کتاب مبدأ معاد ملا صدر، اینا با هم اونجا درگیرن. در کتاب مبدأ معاد ملا صدر که مراجعه میکنید، اونجا که اجتماع فاعل قابل رو اشکال نمیگیره اونجا بحث میشه، و بعدم در جلد 6 اسفار هم ناظر به رد متکلمینه و ثابت میکنه که واجب تعالی اگر علم به خودش بده مستکمله، یعنی در اینجا قابل معنی منفعل داریم. ما به صغرا بحث کار نداریم، کبرا رو دارم میگم. اگر قابل به معنی منفعل نباشه اشکال نداره، ولی در واجب تعالی هست یا نیست، متکلم میگه نیست، فیلسوف میگه هست. حالا چطوری ثابت میکنن؟ در جای خودش. من خواستم جواب بدم که اونجایی که فاعل قابل به معنی منفعل باشه با فاعل جمع نمیشه، اما اگر قابل به معنی منفعل نباشه با فاعل جمع میشه. حالا به معنی منفعل هست یا به معنی منفعل نیست، این درگیری سوی متکلمین فلسفه. و اما ثانیا اشکال دوم اینه که شما گفتید وجود برای ممکنات عرض ذاتی نیست، زیرا که فاعل دارد، فاعل غیر از خود معروض دارد، و هر چیزی که فاعلی غیر از معروض داشته باشد نمیتواند عرض ذاتی باشد. این حرف شما بود. پس وجود رو برای ممکن عرض ذاتی ندید. حالا فرض کنید ما جسم رو که یکی از ممکنات موضوع علمی قرار دادیم، از وجودش کجا بحث کنیم؟ وقتی وجود عرض ذاتی نیست، تو کدام علم میتونی جدش بحث کنی؟ تو علم فلسفه میخواد بحث کنید عرض ذاتی نیست، تو علم کلام میخواد بحث کنید عرض ذاتی نیست، تو هر جا میخواد بحث کنید عرض ذاتی نیست. پس وجود عرض ذاتی ممکنات نیست. اگر عرض ذاتی ممکنات نیست، در هیچ علمی حتی در فلسفه نباید مورد بحث قرار بگیره. پس کجا میخواد وجود موضوع علوم سایر علوم رو اثبات کنه؟ سایر علوم که همشون غیر از علم کلام، همه علوم موضوعشون از ممکناته. فقط علم کلام اگر ذات واجب تعالی رو موضوع قرار بدیم میشه موضوعش واجب، ولی بقیه علوم همه موضوعشون ممکنه. خب وقت شما وجود ممکنات رو عرض غیر ذاتی میدونید، بعد عرض غیر ذاتی که نمیشه به عنوان مسئله بحثی هست، پس تو کدام علم شما بحث میدونید؟ تو هر علمی میخواد بحث میدونید عرض غیر ذاتیه، فقط عرض غیر ذاتی هم که نمیتونید مسئله تشکیل بدید تو هر علمی. بنابراین باید گفتش که از موضوع سایر علوم اصلا بحث نمیشه اگه مبنای شما تموم بشه. اگه مبنای شما تموم بشه که وجود در نسبت ممکنات عرض غیر ذاتی باشه، لازمش اینه که ما در هیچ علمی از موضوع سایر علوم نتونیم بحث کنیم، فقط از واجب تعالی میتونیم بحث کنیم چون وجودش عرض ذاتیه، اونم تو کلام بحث میکنیم یا هر جا بحث کنیم، البته تو کلام بحث میکنیم. فقط ما حق داریم از وجود واجب تعالی که عرض ذاتی اوست بحث کنیم، از وجود سایر موجودات، سایر موضوعات که ممکنن نمیشه بحث کرد چون عرض ذاتی نیستن. از حرف شما مستلزم این شد که هیچ موضوعی مورد بحث قرار نگیره، همه موضوعها بیان باشه، در حالی که خلاف میشه. و اما ثانیا فلانه یلزم ان لا یکا ان لا یکون بیان وجود شیء من الممکنات مسئله من شیء من الممکنات، مسئلتا خبر لایکون است. لیلزم بنابر مبنایش شما ارائه دادید، لازم میاد که بیان وجود هیچ یک از ممکنات مسئله هیچ یک از علوم نباشه. یعنی موضوعات سایر علوم در هیچ مورد بحث قرار نگیره. فلا یسه این قاعده که گفتید موضوع علم وجودش در علم اعلا بحث میشه، در علم اعلا هم از وجودش نمیشه بحث کرد. گفتید موضوع هر علمی، موضوع علم اصلاً چرخان استقرار، یعنی موضوع هر علمی، موضوع هر علمی اگر بیان نباشد، اگر وجودش بیان نباشد، وجودش در علم فوق بحث میشه. خب وجودش شعر از ذاتی نیست، تو هر علمی میخواد بحث میشه غلطی. پس این قاعده درست نیست. گفتید موضوع هر علمی وجودش اگر بیان نباشد در علم فوق بحث میشه. وجود هر علمی، موضوع هر علمی ممکنه وجودش هم عرض ذاتیش نیست، پس بعض از وجودش یعنی بعض از عرض غیر ذاتی. اشکال سوم اینه که اگر حرف شما تمام بشه، کلامی که تمام منطقیین، جمله‌ای که تمام منطقیین و علمای معقول گفتن لغو میشه. توضیح بحث اینه که علما گفتن موضوع علم لا یبین و فعله، یعنی لا یبین وجود و فعله، موضوع علم لا یبین و فعله. این یه قاعده است که ارائه دادن، همه هم قبول کردن، خود شما هم که مجیب هستید قبول دارید که موضوع هیچ علمی در خودمون علم بحث نمیشه، یا باید بین باشد یا اگر بین نیست در علم دیگری باید بحث بشه که علم فوقه. این یه کلام لغوی میشه اگر مبنای شما تمام بشه. چرا؟ چون ما در هر علمی باید از اعراض ذاتی بحث کنیم، اگر موضوعمون چنان بود که وجودش اعراض ذاتی است، خب بحث میکنیم، چون قاعده به ما میگه که اگر چیزی اعراض ذاتی موضوع بود میتوانی در علم مطرحش کنیم. اگر چیزی عرض ذاتی موضوع بود در علم مطرحش کن، این قاعده به ما میگه. خب اگه ما این قاعده رو داشته باشیم، اونجایی که وجود عرض ذاتی باشه مطرحش میکنیم، اونجایی که عرض ذاتی نباشه مطرحش نمیکنیم. با همین قاعده ما بی نیاز میشیم دیگه، احتیاج نداریم این که بگی موضوع علم در علم بیان نمیشه، این گفتن نداره که. همون قاعده اولی که ما دادی کافیه، گفتی هر چیزی که عرض ذاتی موضوع بود بحث کن، هر چیزی که عرض ذاتی موضوع نیست بحث نکن. خب من با این قاعده فهمیدم که کجا از وجود موضوع بحث کنم، کجا بحث نکنم. اونجایی که وجودش عرض ذاتیش بحث میکنم، اونجایی که وجودش عرض ذاتی نیست بحث نمیکنم، اونجایی که وجود عرض ذاتی در خود علم بحث میکنم، اونجایی که وجودش عرض ذاتی نیست در خود علم بحث نمیکنم، میذارم یه جایی که مثلا عرض ذاتی بود بحث میکنم. پس دیگه احتیاج نداره که شما بگید که موضوع علم در خود علم بیان نمیشه. همون که گفتی از عرض ذاتی در از عرض ذاتی موضوع بحث کن، همون کافی بود. بنابراین لازم میاد اون جمله‌ای که قضیه‌ای که تمام علمای منطق و معقول گفتن لغو بشه بنابر حرف شما، چون شما میگید وجود در یه جا عرض ذاتی در یه جا عرض ذاتی نیست. قاعده به ما میگه هر چه که عرض ذاتی بود بحث کن، هر چه که عرض ذاتی نبود بحث نکن. خب این قاعده برای ما روشن کرده مسئله رو، میگه هر جو وجود ذاتی، وجود عرض ذاتی بود بحث کن، هر جو عرض ذاتی نبود بحث نکن. دیگه این که ما از وجود موضوع بحث میکنیم یا نمیکنیم که این مطرح نیست، این گفتن نداره. اولا اگه بگیم ما از وجود موضوع بحث نمیکنیم در هیچ علمی، در علم کلام بحث نیست. ثانیا در مواقعی اون روشنه که بحث نمیکنیم که عرض ذاتی نیست، گفتن نداره. اما ثالثا فلان قولهم، یعنی بنابراین که وجود در بعض امور عرض ذاتی باشد، در بعض امور عرض غیر ذاتی باشد، قول علمای منطق و علمای معقول که گفتن موضوع علم لا یبین فیه، خط پایین، یکون لغوا من الکلام، این قول علما لغوا من الکلام خواهد بود، کلام لغوی خواهد بود. در چه صورت کلام لغوه؟ بعد تقدیره. این موضوع العلم لا یبین فیه یعنی در اون موضوع هیچ علمی در خود اون علم بحث نمیشه. که این کلام لغو میشه بعد تقدیر، یعنی با فرض این که لا یثبت فی العلم غیر از اعراض ذاتی الموضوع، با فرض این که ما در هیچ علمی از غیر اعراض ذاتی موضوع بحث نمی کنیم، با این فرض موضوع العلم لا یبین فیه لغو میشه، چون همین فرض همه مطلب رو برای ما روشن میکنه. دیگه احتیاج به قاعده موضوع علم لا یبین فیه فل علم نداریم. لأن قولهم کذا یکون لغوا من الکلام، لأن ما ما کنایه از موضوعه، یعنی موضوعی که لأن ما، یعنی موضوعی که وجوده عرض ذاتی، موضوعی که وجودش عرض ذاتی باشد، مثل واجب تعالی که وجودش عرض ذاتی است، یا بیانوفی، یعنی یا بیانوفی بشه. و ما یعنی موضوعی که لا یبین، اونی که بیان نمیشه، لیسا به عرض ذاتی، یا به تعبیر دیگه و ما لیسا به عرض و ما وجوده لیسا به عرض ذاتی لا یبینوفی. ظاهرن من به نظرم میاد خود مرحوم لاهیجی اینجا حاشیه زده، شما کتابتون داره که برعکس باید اینجا گفته بشه، داره من اینجا برده میشه گفته خود لاهیجی گفته، بله خود مرحوم لاهیجی اینجا حاشیه زده، این کلام تفتازانیه، این کلام تفتازانی، لاهیجی قبولش نداره، میگه باید عکس میگفت و درست هم میفرماید، چون هماهنگی بین دو عبارت اقتضا میکنه که عکس گفته بشه. لأن ما وجوده عرض ذاتی یا بینوفی و ما وجوده لیسه و عرض ذاتی لا یا بینوفی، باید اینطوری گفته میشد که هماهنگی بین دو عبارت به وجود بیاد، ولی تفتازانی عکسش کرده، اولی گفته ما وجوده عرض ذاتی یا بینوفی العلم، بعد گفته ما لا یا بینوفی العلم لیسه و عرض ذاتی، که عیبی نداره، حرف درسته، ولی هماهنگی بین دو عبارت به وجود نیامده. اما رابع، اینا مطالب مشکلیه ها، من دارم تو میخونه، ولی خب ظاهرا توضیح داده شده، احتیاج به تبیین بیش از این نداره. بله چی تفسیر مفهومه؟ نگفتیم اشکال داره، هماهنگی نیست، ولی اشکال نداره، ولی حرف درسته، یعنی اونطوری که تفتازانه یه عبارت آورده عبارت درستیه،
به اصل مطلب،
بله
چون به اصل مطلب اشکال، نه
یعنی از این قاعده لا یثبت فی العلم غیر اعراض ذاتی لیل موضوع مفهومی میگیریم که موضوع علم لا یا بیانفی. خب بالاخره دو تا قاعده مطرح شده، این چی لغوه برفرض مفهوم باشه، حالا بعد از برم بحث این مفهوم هست نیست، برفرض مفهوم باشه، اگرم مفهوم باشه وسائط میخواد، یعنی همینطور نیست که لا یثبت فی العلم غیر الاعراض ذاتی للموضوع مفهومش این باشه که موضوع العلم لا یبینوفی، یه صغرا میخواد که باید ثابت کنید موضوع العلم چگونه است و منتقل بشید مفهوم، این اولا. ثانیا برفرض هم که مفهوم باشه، به انگار یه قاعده تصریح کردن لغوه، اگر شما منطق گفتید دو مرتبه بخواد تکرار کنید میشه لغو. الان خیلی از آقایون به من اشکال میکنن که تو حرفات تکرار میکنی و این تکرار میشه لغو، اشکالشون وارد، اگر اشکال با این که خیلی از این حرفای من مفهوم حرف قبلی، اشکالشون وارد با این که حرف میکنه، پس عیبی نداره که ما بگیم این مفهوم اون منطوق است و چون تکرار میکند اون منطوق رو لغو است، یعنی احتیاج به تحسیسش نبود، شما همون قانون اولی که تحسیس کردیم کافی بود، چه لزوم داشت که قانون دوم رو تحسیس کنیم، لغویت منشه دیگه. به اما رابعا ظاهرا نمیرسیم، رابعا خامسا نمیرسیم.